استاد قسمت دوم.
موری شوارتزی که من می شناختم، موری شوارتزی که خیلی های دیگر می شناختند، مردی بود با سالها کار و تجربه در بیمارستان روانی آسایشگاه بلوط واقع در حومه واشنگتن، مکانی که برخلاف نام آرامش بخشش چندان هم آرام نبود. موری بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه شیکاگو به اولین شغلش یعنی کار در بیمارستان روانی پرداخت. او که از خواندن رشته های پزشکی، حقوق و بازرگانی سرباز زده بود، تصمیم گرفت به تحقیق و پژوهش در مورد جهان بپردازد. از نظرش تنها کاری بود که رنگ و بوی همکاری و کمک داشت، بدون استثمار دیگران. این امکان به موری داده شد که بیماران روانی را از نزدیک مشاهده کند و اعمال و رفتارشان را با دقت تحت بررسی قرار دهد. کاری که امروزه بسیار عادی و پیش پا افتاده به نظر می رسد، اما برای اوایل دهه 50 بسیار نو و روشن فکرانه محسوب می شد. او بیمارانی را دید که تمام روز فریاد می کشیدند. بیمارانی که تمام شب می گریستند. بیمارانی که لباس زیرشان را کثیف می کردند. بیمارانی که اصلا چیزی نمی خوردند. بیماران زنجیری، بیماران تحت دارو و درمان، بیماران تزریقی. بین بیماران، زنی میان سال بود که هر روز از اتاقش بیرون می آمد. رو به شکم کف راه روی بیمارستان دراز می کشید و ساعتها به همان وضعیت باقی می ماند. این در حالی بود که پزشکان و پرستاران مدام از کنارش رد می شدند. موری او را وحشت زده می نگریست. یاد داشت بر می داشت که چه کاری باید در این مورد انجام دهد. آن زن هر روز همان کار را انجام می داد. صبح از اتاقش بیرون می آمد، کف راه را دراز می کشید تا غروب سر جایش بی حرکت می ماند. با هیچ کس حرف نمی زد و مورد بی توجهی همگان قرار می گرفت. همه او را نادیده می گرفتند و این موضوع موری را اندوهگین می ساخت. رفته رفته موری هم کنار آن زن کف راه را نشست. حتی کنارش دراز کشید. کوشید درد و رنج را از آن زن دور کند. سرانجام وادارش کرد که بنشیند و حتی به اتاقش برگردد. موری به این درک رسید که آن زن بیش از هر چیز خواهان توجه بوده. همان چیزی که اکثر آدمها خواهانش هستند. کسی متوجه حضور ما شود. موری 5 سال در آسایشگاه بلوط کار کرد. با وجود همه ناملایمات، نه تشویقی، نه حمایتی، با برخی بیماران رابطه دوستانه برقرار کرد. از جمله زنی که همیشه با او شوخی می کرد و می گفت من خیلی خوشبخت و خوششانس بودم که به این آسایشگاه منتقل شدم، چرا که شوهرم بسیار ثروتمند است و استطاعت مالی این کار را دارد. تصورش را بکن اگر مجبور بودم در یکی از آن بیمارستانهای روانی درجه 3 زندگی کنم چه می شد؟ و زن دیگری که عادت داشت روی صورت همه توف بیندازد، خیلی به موری علاقه داشت و او را دوست خود می نامید. آن دو هر روز با هم صحبت می کردند. کادر بیمارستان به این علت مورد تشویق قرار گرفت چون بالاخره کسی موفق شده بود با او ارتباط برقرار کند و حرفش را بفهمد. اما روزی آن زن از بیمارستان فرار کرد. از موری خواستند در بازگرداندن آن زن همکاری کند. بالاخره زن را در حالی غافلگیر کردند که در فروشگاهی نزدیک بیمارستان مخفی شده بود. وقتی موری وارد فروشگاه شد، زن نگاهی غضبناک به او انداخت و با حالتی عصبی فریاد زد: پس تو هم یکی از همانها هستی؟ یکی از کیها؟ زندانبانهای من. موری متوجه شد اکثر بیماران آسایشگاه در زندگیشان مورد بیتوجهی و بیمهری قرار گرفته بودند. نفی شده بودند. نادیده گرفته شده بودند. و این امر باعث شده بود احساس کنند اصلاً وجود خارجی ندارند. همه آنها تشنه شفقت، همدردی و مهر و محبت بودند. خصوصیاتی که گاهی در وجود کادر بیمارستان ته می کشید. اکثر بیماران آسایشگاه از خانواده های ثروتمند بودند. اما پول نتوانسته بود خوشبختی، شادی و رضایتشان را بخرد. و این درسی بود که ماری هرگز فراموش نکرد. Thank you. همیشه عادت داشتم سر به سر ماری بگذارم و به او بگویم دهه 60 است. او نیز در پاسخ به من میگفت دهه 60 در مقایسه با دوره‌ای که الان در آن زندگی میکنیم آنقدرها هم بد نبوده. ماری دقیقاً پیش از شروع دهه 60 میلادی به براندیز آمد، بعد از اینکه کارش را در حوزه سلامت ذهن و روان به پایان رسانده بود. در عرض چند سال دانشگاه تبدیل به بستر داغی برای انقلاب فرهنگی شد. مواد مخدر، روابط جنسی، رقابت، موج اعتراض علیه جنگ ویتنام. چندین فعال اجتماعی سیاسی نیز به براندیز پیوستند. افرادی مثل ابی هافمن، جری رابین و آنجلا دیویس. خیلی از افراطیون اصلاح طلب، رادیکال ها، دانشجوی ماری بودند. دانشکده جامعه شناسی به جای تدریس و آموزش درگیر چنین مسائلی شده بود. البته این تنها گوشه ای از علت گرفتاری های دانشکده بود. از دیگر جنبش های داغ و فعال آن دوره می توان به اعتراضات ضد جنگ اشاره کرد. وقتی استادان دانشگاه متوجه شدند که دانشجویان فاقد نمره حد نصاب مشمول نظام وظیفه خواهند شد، تصمیم گرفتند به هیچ کدامشان نمره ندهند. اما بعد از ابراز نظر رئیس دانشگاه مبنی بر این که اگر به این دانشجوها نمره ندهید از همه واحدها محروم خواهند شد، ماری راه حلی پیشنهاد کرد. بیایید به همه اشان نمره الف بدهیم. و همه با پیشنهادش موافقت کردند. همزمان با آغاز فعالیت دانشگاه در دهه 60، گروه جامعه شناسی نیز به ریاست ماری شروع به کار کرد. اعضای گروه شلوار جین می پوشیدند و کفش صندل به پا می کردند. طرز تفکر جدیدشان این بود که کلاس‌ها را روح افزا، فرهنگیز و پرشور و نشاط کنند. روش تدریس نیز تغییر کرد. کار تجربی جای تئوری محض را گرفت و مباحثه نیز جایگزین سخنرانی شد. دانشجوها برای انجام پروژه‌هایی در رابطه با قوانین حامی اقلیت به جنوبی ترین ایالات سواحل شرقی امریکا رفتند و برای انجام تحقیقات تجربی نیز از بخش‌های فقیرنشین شهر دیدن کردند. مکان‌هایی با مشکلات اجتماعی فراوان. آنها به واشنگتن رفتند و تظاهرات کردند. تظاهراتی اعتراض آمیز. اکثر اوقات اتوبوس‌های سرویس دانشجویان ماری را خود دانشجویان می‌راندند. در یکی از این سفرها ماری خوشنود و آرام نگاهی پرمهر و محبت به زنانی افکند که دامن‌هایی بلند و گشاد پوشیده بودند و سینه ریزهای عشق لاو به گردن داشتند. آنها بعد از گذاشتن گل در اسلحه سربازان در محوطه چمنی نشستند و دست به دست یکدیگر دادند. سعی داشتند با تمرکز ذهنی و نه قدرت جسمانی ساختمان پنتاگون را از جا بلند کنند. ماری سالها پس از آن واقعه به خاطر می آورد آنها موفق نشدند ساختمان پنتاگون را حرکت دهند، اما کارشان تلاش زیبایی بود. همان ایام بود که گروهی از دانشجویان سیاه پوست کنترل ساختمان فورت هال دانشگاه براندیز را به دست گرفته و پلاکاردی پارچه‌ای جلوی در ورودی زدند. پلاکاردی با این مضمون: دانشگاه مالکوم ایکس. از آنجایی که در زیرزمین ساختمان فورت هال آزمایشگاه شیمی وجود داشت، برخی مقامات رسمی نگران بودند شاید دانشجویان افراطی اصلاح طلب بمب بسازند. اما ماری بهتر از همه آگاه بود که قضیه از کجا آب می‌خورد. او به روشنی از ریشه مشکلات، نیازها و خواسته های آنها با خبر بود. همان نیاز آشنای همگان. نیاز به مورد توجه واقع شدن. نیاز به من مهمم. آن درگیری هفته ها طول کشید و اگر ماری از کنار ساختمان فورت هال رد نشده بود، شاید بیشتر هم ادامه پیدا می کرد. ماجرا از این قرار است که یکی از دانشجوهای معترض ماری را موقع قدم زدن کنار ساختمان فورت هال می‌بیند و احساس می‌کند که فردی قابل اطمینان و اعتماد است. پس با صدای بلند ازش می‌خواهد که از پنجره وارد ساختمان شود. ساعتی بعد ماری در حالی که فهرست خواسته‌های معترضین را به دستاش از پنجره ساختمان بیرون می پرد و فهرست را نزد رئیس دانشگاه می برد و به این ترتیب قایله ختم می شود. موری همیشه توان فوق‌العاده‌ای در برقراری صلح و آرامش داشت. او در دانشگاه براندیز موضوعاتی در رابطه با روانشناسی اجتماعی، بیماری‌های ذهنی و سلامت ذهن تدریس می کرد. کلاس‌های موری مثل گروه‌های گام به گام پیش می رفت. آنها به موضوعاتی نمی پرداختند که امروز تحت عنوان مهارت‌های شغلی شناخته شده، بلکه عمده تمرکزشان روی رشد و پیشرفت شخصی بود. شاید الان دانشجوهای حقوق و بازرگانی موری از او همچون احمقی یاد کنند که در نهایت سادگی رموز موفقیت را در اختیارشان قرار داد و موجبات کامیابیشان را فراهم کرد. خدا می داند چه موفقیت‌های حقوقی و مالی کسب کردند. و حالا با همه این تفاسیر فقط خدا می داند چند تا دانشجوی حقوق و بازرگانی تا حالا موفق شدند بعد از اتمام دانشگاه ارتباطشان را با استادشان حفظ کنند. اما دانشجوهای موری همواره با استادشان در ارتباط بودند. در آخرین ماهای زندگیش همه نزد او برگشته بودند. صدها نفر از بوستون و نیویورک و کالیفرنیا گرفته تا لندن و سوئیس. از سازمانهای بزرگ گرفته تا مدارس افراد بی بزاوند. آنها تلفن می زدند، نامه می نوشتند، حتی صدها کیلومتر رانندگی می کردند فقط به خاطر یک نگاه، یک کلمه، یک لبخند. تک تکشان بر این باور بودند: هرگز معلمی مثل تو نداشتم.